خارج اصول فقه جلسه 11 هم سه شنبه 25 هفته 1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. حتما ان شاء الله مستحضرید، ما به مناسبت مبحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا وارد محیط قرآن شدیم. روایاتی که مناسب با بحث میتونست باشه همون روایات زهر و بطن و تعویل و اینها بود. در یک کاری که به نظر من قابل تحسین، حالا خودمون انجام دادیم ولی منصفانه بگیم قابل تحسینه، این بود که ما رفتیم خدمت ادله. در دو سه جلسه دیدید هر روایتی که احتمال میدادیم به بحث مربوط بشه آوردیم. البته میدونید ما خیلی بیشتر از آنچه میاریم در خیلی از بحثا مراجعه میکنیم، ولی بنا نیست اینجا خیلی معطل بشیم، شما هم مراجعه میکنید. الان اگر میخوایم جمع بندی بکنیم، درس امروزمون جمع بندیه، خدا رو شکر که با یه آگاهی از این روایات میخوایم جمع بندی بکنیم. حالا ما جمع بندی میکنیم، بعد امروز که بعید میدونم برسیم، فردا هم که تفسیر داریم، انشاءالله شنبه یه عبور سریع به کلمات بزرگان داریم، متوجه میشیم که مثلا حضرات چقدر درست صحبت کردن به اقتضای ادله و تا چه مقدار نه همینجوری مطلبی رو بیان کردن. چون من بعید میدونم که بزرگان یک حوصله‌ای مثل ما مثلا داشته باشن روایات رو کامل دیده باشن، ولی علی حال حالا شایدم دیدن، ما انشاءالله باید حسن ظن داشته باشیم. درس امروزمون آقایون یک عنوان داره، جمع بندی از روایات زهر و بعد. اصلا هم کار به استعمال لفظ نداشته باشید، گرچه به اینجا هم گریز میزنیم، مهم اینه که بتونیم از این روایات یه جمع بندی بکنیم. آیا روایات با هم تو خود روایات زهر و بعد تعارض نداشت؟ قابل جمعه؟ یه بحث مهمتر دوست دارم دقت کنید، بحث استنباطه که آیا یک فقیه حق داره از بطون آیات استفاده کنه و استنباط کنه. این سوالی است که من هم در دور سابق داشتم هم در این دور، و بعیدم میدونم کسی از بزرگان اصلا این بحث رو مطرح کرده باشه، در حالی که مهمه. حالا موردا برسه متوجه میشید. پس اگر بخوام دقیق تر بگم، ما هم میخوایم جمع بندی کنیم، یک، دو، ببینیم سر از استعمال در بیش از یک معنا در میاره نمیاره، سه، وضعیت استنباط رو روشن کنیم. فقیه در برخورد با آیات و بطون آیات استنباط میتونه بکنه یا نه. اگر یک کسی اینو مثلا مقالش کنه یا موضوع رسالش پایان نامش بکنه، خیلی کار قشنگیه و پرثمر هم هست به گمان ما. خب ببینید، اگر یادتون باشه بخشی از ادله‌ای که گذشت در واقع توسعه در مصداق بود. ما 7-8 تا روایت داشتیم دیگه، میخوام ببینیم تو اینها به عنوان بطون آیات از چه بابی بود. من عرض میکنم بخشی از اینها منطبق با توسعه در مصداق. یه وقت ننویسید توسعه در معنا، توسعه در مصداق بود. مثلا آیه ثم الیقظوا تفسهم، غذای تفس، ازاله چرک، اینه دیگه. امام فرمودن غسل ازفار، حتی رفتن تا لباس احرامی که کثیف شده در بیاره. اخذ و شارب داشتیم یا نه؟ خب اینا که خود عرب هم میفهمه، اما یه چیز دیگه برای قضاء تفس امام فهمدن لقاء الامام. البته روایت بود تفس لقاء الامام، ولی خب معلومه این که حالا یا راوی مسامحه کرده هرچی شده، منظور روشنه. یعنی قضای تفس دو مصداق داره. آدم گاهی از بدنش چرک میگیره، ناخون میگیره، سیبیلش رو اصلاح میکنه، لباسش رو عوض میکنه، گاهی هم از روحش تفس رو میگیره. بالاخره روح هم میدونید محدث میشه، روح حدث اکبر داره گناه کبیره، حدث اصغر داره گناه صغیره. منتها گناه کبیره و این حدث اکبر و اصغر رو با وضو و غسل برطرف میکنن، حدث روح رو با معنویت، با ترک گناه، با لقاء امام، با تلاوت قرآن. ببینید اینجا دو معنا نشد، مصداق تفس توسعه داده شد. یعنی این بهترین شکل ممکنه. حالا اگر شما نمیپسندید، شما یه نوعی چیز بهتری بیارید، اشکال نداره، ما داریم تحلیل خودمونو میگیم. یا مثلا اون آیه سوره عبس بود، فلینظر الانسان الی طعامه، که امام فرمودن ای الی علمه الذی یأخذه عمن یأخذه. ببینید در واقع طعام داره مصداقش توسعه پیدا میکنه به غذای جسم و غذای روح. اگر به یه نفر بگیم ببین چه غذایی داری به روحت میدی، اشکال داره؟ توسعه در معناست.
خلاف ظاهر
یعنی چه؟ خلاف ظاهر بالاخره وارد شده، روایت که وارد شده. حالا اونش بعد بپرسید که مثلا ما خودمونم میتونیم توسعه بدیم و به حساب آیه بذاریم؟ من خواهم گفت نه. ولی اگر مواردی وارد شده باشه، خوب شد سوال کردی. حالا جایی که وارد شده که حرف نداره دیگه. امام هادی فرمودن، امام هادی علیه السلام فرمود. بسیار خوب. فقط اینجا یه چیزی که نکته هست اینه که اگه اینم سوال بشه خوبه که حالا این توسعه ها علاوه چل حقیقه است یا علاوه چل مجازه. بله. خب این میدونید که این دیگه ما نباید تو دار و شفا بشینیم تصمیم بگیریم، این باید اهل زبان بگه، اهل زبان بگه این توسعش مجازه و حسنه. میدونید در مجاز ما وز که نداریم، استحسان طب داریم، استحسان طب داریم. خود ما در فارسی مثلا وقتی یه نفر یه معنای مجازی قشنگ به کار میبره لذت میبریم، میگیم چه خوب چه قشنگ مثلا اینو به کار برد. حالا ممکنه مجاز باشه، ممکنه حقیقت باشه. عرض من نره توی این کوچه فرعی. ببینید عرض من اینه، بسیاری از مواردی که بوتون به حساب اومد، همینا جزء بوتون شد دیگه، ثم یغزو تفسه هم امام فرمودن از بوتونه، اینا توسعه در مصداق معناست، یعنی معنا عوض نشده، مصداقاش توسعه پیدا کرده. حالا اگر کسی مثلا علم و ببخشید نور رو هم در نور ظاهری به کار برد هم در نور معنوی مثل علم مثل تقوا، باز توسعه در معناست. من یه سوال از شما بکنم به شرطی که برگه رو نگاه نکنید. به نظر شما میتونیم اون آیه تفسیر به رجال، یه وادی بود دیگه، اصلا یه جلسه رو اختصاص دادیم به این روایات، روایاتی که میفرمود محرماتی که در کتاب آمده ظاهرش همین محرماته، حرمت علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر، و باطن اینها رجاله، ائمه الجور، یا اگر حلال باشه مثل طیبات ائمه الحق. البته یادتون باشه ما یه دستکاری کوچولو هم کردیم، گفتیم ولایت ائمه جور، ولایت ائمه مثلا باطل، که البته اینم از خود روایات گرفتیم. علی ای حال به نظر شما اینم میتونیم بگیم توسعه در مصداق معناست؟ مثلا میته رو یه جامعی تصور کنیم که خدای متعال میخواد بفهمد به در واقع به دو میته نزدیک نشید. یک میته همین میته ای که افتاده کنار خیابون مرده، گوسفند مرده، اما ما تو ائمه جور هم گوسفند مرده داریم، گوسفند خشن داریم که خون، خنزیر داریم، منتها خنزیر باغ وحش تو کثافات چی میچرخه؟ اون تو بیت المال میچرخه، یخزمون المال، چیه اون، خزمت الابل نبتت الربیع، چقدر قشنگه این عبارت، چقدر زیباست و گویاست. ببینید اینا رو از باب توسعه در مصداق بگیریم. تو زبان غیر قرآن هم داریم توسعه در مصداق. من و شما مثلا گاهی تو تعابیرمون ممکنه استفاده کنیم، یه نفر از یه نفر مثلا هدایتی میگیره، شخص دیگه میگه این حرفاش قلمبه نوره، هدایتهاش هدایت نوره، یا میگه قلمبه آتشه، یعنی داره در واقع برای نور برای آتش مصداق درست میکنه. حضرات بعضیا کمی دیر اومدن، ما میخوایم بگیم بخشی از موارد بطن آیات از باب توسعه مصداق معناست، نه که بگیم دو تا معنا سه تا معنا، مصداق معنا. حالا شما بگید مجاز یا بگید حقیقت، خیلی تو بحث ما بنا نیست که کاری رو حل بکنه. خب این یه مطلب، اگر این طور باشه از شما سوال میکنم، میتونیم بگیم از مصادیق استعمال لفظ در بیش از یک معناست؟ به نظر ما نه دیگه، دوتا معنا نیست اصلا. یعنی آیه عبس، آیه مائده، آیه تفس، هیچ کدام اینها مصداق استعمال لفظ در بیش از یک معنا نیست. نهایت داره در یه مصداق معنوی، در یه مصداق غیر محسوس به کار میبره و اینو استعمال در بیش از یک معنا نمیگند. خب سوال مهم دیگه، آیا این به درد استنباط میخوره؟ این بود که گفتم پایان نامه و رساله و تبلیغش کردم اینه. آیا مثلا یه فقیه میتونه در استنباطش استفاده کنه یا نمیتونه؟ جواب: اگر توسط معصوم هدایتی داشته باشیم چه اشکال داره؟ مثلا من فتوا بدم که حالا واجبه یا مستحبه که انسان ببینه چه معلمی رو انتخاب میکنه، یا اولیا و مربیان بچه هاشونو هر جا نبرند، هر آموزشگاهی نبرند، پیش هر مشاوری نبرند، پیش هر معلمی برای بچه هاشونو نبرند، استخدام نکنند. فلینظر الانسان و الی طعام، استدلال کنم اصلا، البته به پشتوانه چی؟ اون روایت امام هادی علیه السلام. چه اشکال داره؟ اگر آیه وارد شده، ببینید استدلالم اینها، اگر آیه وارد شده و آیه هم توسط نص معتبر تفسیر شده و موردم تطبیق میکنه، دیگه ما چی میخوایم از جون آیه؟ مگه ما در ظهور چه کار میکنیم؟ یه مورد داریم خارجن، ظهور آیه تطبیق میکنه، ظهورم که حجته، خب استدلال میکنیم. پس ببینید ادعای ما اینه: یصح تمسک به بطون آیات، بطونی که توسط حجت تفسیر شده باشه. ها توجه میکنید؟ حالا مثلا یه جا تو قرآن گندم اومده، من این گندم رو یه جور معنا کنم بعد بخوام نه دیگه، حجت میخواد. حالا حجت یا به طور خاص فرموده باشه مثل فلینظر الانسان الی طعامه، یا به طور عام فرموده باشه مثل آیه میته و دم و اینها. ذیل آیه میته و دم ما روایت نداریم، اما خب کلیش که داریم که هر جا محرمات میاد ائمه جوره. ولذا ما تو درس مکاسب بگیم قبول ولایت جایز نیست مگر اضطرار باشه، جایزه. استدلال کنیم به آیه حرمت علیکم المیته، فمن استر فی مخمسة غیر متجانف لإثم، به اون تمسک کنیم. تمسک درسته، چون به کمک روایت عام امام کاظم و امثال امام کاظم استدلال میشه دیگه. البته نیاز نداریم ها، حالا یک کسی به این آیه تمسک نکنه، دستش میره تو پوست گردو، الا ما شاء الله ادله نقلی از روایات داریم و ادله عقلی، که خب اگر کسی ولایت جائر رو قبول کنه اصل اولش حرمته، خودش قاصبه دیگه، حالا شما میری قصب اونو ادامه میدی. ولی اگر لمصلحتن باشه، مصلحتن هام، اضطرار میشه جایز. یا همون فلینظر الانسان الی طعامه، آیا ما فقط برای اینکه اولیا و مربیان باید نگاه کنن بچه هاشونو کجا میذارن، یا خود یه طلبه دانش آموز باید ببینه خدمت کدام استاد میره، کدام معلم میره، حالا حتما باید به این آیه تمسک کنه. ولی خب آیه باشه یه لطف دیگه ای داره، میدونید بعضیا دنبال بیشتر آیه و در مرحله بعدم روایتن، خب دستمونو باز میذاره. اگر دقت کنید من سه تا ادعا کردم تا این بخش. بخش معظمی از بطون حمل بر توسعه در مصداق معنا میشه. دو، با این اساس ارتباطی دیگه با استعمال لفظ در بیش از یک معنا نداره. سه، تمسکم اگر از معصوم دلیلی داشته باشیم تمسکم درسته. خب بفرمایید.
اگر طرفی روایت هم نیست
سؤال رو که متوجه شدن دوستانی که عقب نشستن، میگن در مثل فلینظر الانسان و الی طعامه ما اصلا روایت هم نادیده بگیریم، روایت امام هادی علیه السلام رو از روح معنا، گوهر معنا، یعنی برای طعام یه معنای کشداری فرض کنیم که طعام یعنی غذای روح رو هم بگیره و استفاده کنیم. سوال خوبیه. این آقایان متوقف بر اینه که ما بگیم که آیات مثل آیات قرآن باید حمل بر حد اکثر معنا بشه. حد اکثر نمیگم تعدد معناها، حد اکثر از جهت معنا. یعنی اگر قرآن طعام فرموده و طعامم این ظرفیت رو داره که غذای روح رو بگیره، آیا در این آیه هم مراده؟ خیلی بحث مهمی است. من بارها رسیده سال گذشته عرض کردم، الانم دارم برای شما میگم، فضلای جدید بیشتر دقت کنن که آیا ما باید حد اکثری بگیریم یا وقتی طعام یه معنای رایجی داره، مصادیق رایجی هم داره، دیگه بیشترش رو دنبال دلیل باشیم. واقعش نسبت به قرآن کسی ممکنه ملتزم بشه حمل بر حد اکثر، ولذا اگر معنا قابل کشش باشه کش بده، ولی نمیتونیم هم ملتزم بشیم 100%. گاهی اهل بیت این کارا رو کردن، منتها خب اونا اهل بیتن، اونا توسعه میدن. حمل قرآن بر حد اکثر شاهد میخواد. به عبارت دیگه بگیم هرچه مطلب خوب مناسبه این آیه داره میگه، نمیتونیم بگیم در آیه فلینظر خداوند هم دنبال طعام جسمه هم طعام روحه، طعام جسمم از حیث حلال بودن، حرام بودن، از حیث پاکیزه بودن و ناپاکیزه بودن یه مقداری دل، مخصوصا اگر بخوایم در فقه استفاده کنیم. حالا یک کسی تفسیر می نویسه، بله، تنظیر می کنه، تشبیه می کنه، به نظر من اشکال نداره. منبر ماه رمضان میره میگه مردم انظروا الی طعامکم فلینظر الانسان الی طعامه، اما یه دفعه میخواد فتوا بده که بگه این حجت از قرآن این در میاد، و این مشکله. لذا جواب شما بخوام خلاصه کنم، بگیم که استنباط، استظهار، استشعار اشکال نداره، ولی استنباط به گمان ما مشکله. دیگه بقیهش هم همینطور، آیه مائده، آیه تفس، اونا هم همینطور. مثلا اگر امام نفرموده بودن غذا و تفس لقاء الامام، با اینکه مطلب درستیه، اصلا کدام ازاله چرکیه ازاله کننده مثل لقای امام، کبریت احمر لقای امام. ولی بیایم مثلا از این آیه در بیاریم، بعدم تو مناسک حج بنویسیم بر حجاج و معتمرین لازم است بعد از اعمال خدمت امام برسند در عصر حضور، بعد به این آیه، اگر فرمایش امام صادق نبود نمیتونسته میگیم. با این که اگر انسان در سخنرانیش حتی تو نوشتنش بگه، حالا اینجا که روایت داریم، روایت هم نداشتیم، یکی از خوش سلیقه پیدا میشد میگه همچنان که باید انسان چرک از بدن بگیره باید چرک از روح بگیره، اینم میگفت اشکال نداره، ولی پای استنباط میاد دیگه اون حساب خودشو داره. خب میخواد این قسمت رو پشت سر بذاریم دیگه. بله بلندتر. دیگه اینا رو باید بذارید تو بحث تفسیر. سوال میکنن تفاوت این با تفسیر به رأی چیه؟ تفسیر به رأی ببینید تفسیری است که مفسر درگیر ضوابط نیست، درگیر ظهور نیست، درگیر سایر ادله نیست، میاد تفسیر به رأی میکنه، یا گاهی با غفلت از اهل بیت. خیلی از روایات تفسیر به رأی ناظر به مفسران سنی است که با غفلت از اهل بیت تفسیر میکردن، اما اگر یه مفسری بر اساس ظواهر یا ذوق مطبوع، گفتم براتون اگر همین آیه رو امام صادق نفرموده بودن ولی کسی به وجه احتمال میگفت، آدم میفهمه واقعا هم همینطوره، بیرونن هم قضاء تفس دو مصداق داره، اینا مصداق تفسیر به رأی نیست و رکن شاخصش هم مراجعه به روایات اهل بیت در تفسیر. البته یه مورد هم ممکنه پیش بیاد، یه کسی بگه این تفسیر به رأی، دیگری بگه تفسیر به رأی نیست. اگر دوستان مایل باشند و دوست داشته باشند بحث رو، ما در سال گذشته خیلی سال اسبق تحت عنوان فلسفه تفسیر داشتیم بحث مفصلی راجع به تفاوت تفسیر به رأی با تفسیر صحیح، منتها قدری آزاد. گاهی وقتا بعضی از ترس تفسیر به رأی دیگه ذهن رو سانسور میکنن، بعضی هم به نام تفسیر مثلا آزاد میفتن تو تفسیر به رأی، اینا باید مدیریت بشه. اگر اجازه بدید من دیگه این قسمت رو رد کنم، اگه سوالی بود بعد از درس. آقایان، برخی از موارد که داشتیم قبلا، داریم روایات رو جمع‌بندی میکنیم دیگه، اینم باز تو پرانتز بگم، میگن درس خارج درس یاد دادن روش هاست. الان شما ببینید مثلا بنده چجور جمع‌بندی میکنم تو این 10-11 روایت که تازه نماینده خیلی 30-40 روایت بود، تو این 10-12 روایتی که ما نقل کردیم براتون بلکه بیشتر، چجور داریم جمع‌بندی میکنیم؟ داریم دسته‌بندی میکنیم، میگیم یه بخش معظمیش از باب استعمال در توسعه در مصداق معناست، اما دو بعضیاش رو نمیتونیم بگیم توسعه در مصداق معنا، باید یه فکر دیگه ای بکنیم. یه مثال بزنم براتون، رو همین مثال پیاده کنیم. هنوز یادمون نرفته چند روز پیش گفتیم اونجایی که امام صادق فرمودن الاشارت للخواص، یادتون میاد؟ حتی اونجا کلمه بعت نبود، کلمه اشاره بود، بعد بود واللطائف للاولیا. خب یه مصداق اشاره رو مثال بزنی، مثال کلیشه‌ای معروف، کاری که امیرالمؤمنین علیه السلام در آیه حمل انجام دادن، درسته؟ اومدن آیه رضا رو شیر دادن، با آیه حمل و فصال با هم گذاشتن کنار هم، یه قضیه سومی در آوردن، قضیه‌ای که تو قرآن نیست، و اونم اینه که اقل مدت هم 6 ماهه، یعنی حمل 6 ماه هم میتونه باشه، حمل 6 ماهه هم میتونه باشه. پس اگر یه دختری ازدواج کرد، بعد از 6 ماه از ازدواجش و نزدیکی شوهر بچه آورد، این شوهر نباد بگه این بچه مال من نیست فلان سار، 6 ماهه که زن نمیزاد، میگن قرآن میگه میزاد. بله، این اشاره، البته از این اشارات در قرآن زیاده. حالا لطائف للاولیا، طبیعتا حالا ما که واقعش خیلی نمیتونیم قسم بخوریم منظور امام صادق از لطائف للاولیا چیه، من اگر بخوام بنزه علمم حرف بزنم، آقا این باید بگم مثلا شاید ظاهرا دیدید گاهی بعضی ها یک لطیفه هایی از قرآن استنباط میکنن، همون کاری که سلطان آبادی در اون 1 ماه با آقای نائینی کرده و ثبت هم نشده، پس لابلای تفاصیل اینا گاهی استفاده های لطیفی بعضی ها مثلا از قرآن میکنن. خب حالا بعضن هم دلیل داره بعضن نداره. یکی از آقایون به من میگفت که من از این آیه اومن یونشأ فی الحلیته و هو فی الخصام غیر مبین، راجب خانماست دیگه، خانما که تو مثلا حلیه رشد میکنن و تو مخاصمات هم معمولا کم میارن. حالا ماشاءالله بعضی هاشون نه، لسان الملک و ملک اللسانن، اما خب بعضی هاشون، خیلی هاشون هم نه، فلخسام. ایشون مثلا میگو من از این آیه میخوام استنباط کنم عدم صلاحیت زن رو برای قضاوت. خب قرآن میخواد بگه زن مال این کارا نیست. خب تو قضاوت میدونید مخاصمه است، شنیدن مخاصمه، گاهی باید با طرف دعوا مخاصمه کنه و هو فلخسام غیر مبین. نمیخوام بگم حالا چون خلاف نظر فقهی ما هم هست، ما معتقد نیستیم که زن نمیتونه قاضی باشه، اما حالا یک کسی اینجوری در بیاره از این قبیل، مرحوم آقای خویی از آیه قو اهلیکم، چی آیه؟ قو انفسکم و اهلیکم نارا، ایشون از این آیه در میاره که این خیلی جالبه، این نمونه ها از این که هر مردی واجب نیاز جنسی زنشو برآورده کنه. از کجا میاد به کجا؟ چون میگه قو اهلی انفسکم و اهلیکم نارا. حالا یک کسی بگه من فقط میخوام بر اساس رساله، هر 4 ماه یک بار معذرت میخوام درس دیگه، اونم فقط به قدر حشفه، مرد شور تو ببرند و این حشفه و خودتو همه جمع کن برو دیگه، خب بعد این زن به فساد کشیده میشه. میدونید چقدر ما الان این مشکل رو داریم که گاهی قضات هم معطل میکنن، حالا اونام یک دلایلی دارن، نمیخوام تختهشون کنم ابدا، ولی خب فساد میاره. ایشون میگه نه، اگر زنیست میل جنسی داره، اشباع نمیشه با 4 ماه یک بار، اونم این جورکی، با جورک دیگری انجام داد، که اینو به هر حال خب این یه حرفیه. حالا این بگیم جزء لطائف مثلا، یا جزء حالا چی بگیم، مثلا استنباط، یا حتی از ظهور بگیریم، از همون العبارت للعوام بگیریم اینو، ولی خب این نه، این یه کمی به اصطلاح سایزش بالاتره، یه کمی ورژن پیشرفته تریه که یه فقیهی اینجوری استنباط میکنه. حرف آقای خویی رو خواستید ذیل حاشیه عروه ببینید، صاحب عروه هم تقریبا همینو داره، ولی استدلال نداره که بر مرد لازمه که زنش رو به مقداری که به هر حال، حالا بعضی وقتا خب حالا یه زنی است که قدره اون داره معرکه اونه دیگه، خب مرد به پاش نمیرسه، نمیتونه برسه، حالا اونم باز میخوام متعارف، ولی نه حالا یه زنی است که نیاز متعارف داره، از اینا در بیاد. آقایون معطل نشیم، این قسم چطور؟ اصلا این چیه؟ اگر اینا رو هم جزء بطون بیاریم، به قول امام صادق جزء اشارات، جزء لطائف. ببینید در اینجا اگر دقت کنید، نه توسعه در مصداق معناست. حضرت امیر چی رو توسعه دادن؟ یک مدلول تصدیقی ثالث از اون دوتا فقره کشیدن بیرون. در قرآن آمده بود که مدت هم با مدت شیر دادن 30 ماهه، این در قرآن بود. در فقره دوم گفته شده بود که مدت هم 24 ماهه. امام یک مدلول تصدیقی سومی استنباط کردن، مدت هم میتونه 6 ماه باشه. این یه مدلول تصدیقیه که از آیه در میاد. ما تا بعضی ها تواناییشو دارن، بعضی ها ندارن. خفیه علا بعضن ولم یخفه علا بعضن آخر. خب این موارد جزء مدلول تصدیقیه. حالا باز همون دوتا مطلب بعد، آیا از باب استعمال در لفظ بیش از یک معناست؟ میدونید که تو استعمال لفظ در بیش از یک معنا محل بس مدالیل تصوریه، نه مدالیل تصدیقی. یعنی من یه لفظ بگم دو تا معنا اراده کنم از این لفظ. لذا این بخشم از محل بحث ما خارجه. حالا آقایون چرا من دعوا کنیم یک کس بگه نه من دوست دارم استعمال لفظ در بیش از یک معنا رو توسعه بدم، کمتری ازش قبول نمی کنن. خب بازم دو معنا نیست، استنباط از دو گزاره، گزاره سوم. گاهی وقتا از یه گزاره یه گزاره دیگه در میاد. دیدید تو منطق میگن اگر معلم گفت برای من قلم بیار، خب یعنی دواتم بیار. حالا که بره قلم برداره، قلم قدیم هم که دوات میخواست، بیاره بده دست ارباب، میگه آقا این میخوام من بجوم، خب معلومه که باید دواتم بیاری. جارو بیار، خانم به شوهر میگه جارو بیار، بیچاره آقا میره بدون خاک انداز میام، میگه من خب جارو میخوام با کف دستم. ببینید اینا درآوردن یه جمله از یه جمله دیگه، اینا استعمال بیش از یک معنا نمیگن. البته میدونید دیگه خودش ضابطه داره، باید ظهور عرفی باشه یا ملازمه عقلی باشه، ملازمه عادی باشه. بحثایی که تو دلالت التزام میگن، دلالت اشاره، دلالت اقتضا، آقا اینا ربطی با قصه استعمال در بیش از یک معنا نداره. خب آیا ما میتونیم استنباط کنیم؟ اینم سوال بعدی، میخوام بحث رو زنده کنیم. آیا در فقه ما حق داریم استفاده کنیم؟ اگر ظهور داشته باشه چه اشکال داره؟ ولذا بعد از اینکه حضرت امیر اون جمله رو زمان خلیفه دوم یا زمان خلیفه سوم، چون هر دوتا اومده دیگه، هیچ کس شک نکرد. الانم که 1400 سال میگذره، هنوزم تو تمام کشورهای عربی مسلمان، کشور خود ما هست، اقل مدت هم 6 ماه، سنتش هم همینه، سنی ها دارن، شیعیان هم دارن. حجت دیگه، دلالت اشاره، مگه نخوندید تو اصول فقه؟ یا مثلا حالا اگه همین لطائف بگیم، خب اگر یه فقیهی بگه جاء فی القرآن الامر بالوقایه، وقایت عل از آتش. و یکی از راه‌های وقایه تأمین نیازهای جنسی زنه، عموم هم داره. بعد یه کسی که عرض کردم بخواد اونجوری رفتار کنه، بعد بگه من به این آیه عمل کردم، کجا به این آیه عمل کرده؟ به نظر ما اشکال نداره. اینجا که دیگه میدونی که نسم نمیخواد از معصوم، نسم نمیخواد. البته ممکنه مثلا یه کسی نپذیرد، مثل اون مثالی که او من یونشه و فلهدیه، اینو خب ما نمیپذیریم، حالا اجنبی میدونیم و اصلا این دلالت بر ضعف زن در قضاوت نمیکنه. حالا میخوام بگم همه مواردش لازم نیست، پس استنباط هم میشه کرد. نتیجه میگیریم آقا از بخش دوم که نه توسعه در مصادیق، نه استعمال در بیش از یک معنا. اگر دقت کنید این استنتاج یک گزاره تصدیقی از یک آیه یا از دو تا آیه کنار هم، بعضی وقتا از یک آیه در میاره، بعضی وقتا از دو آیه سه آیه استنتاج. اینم باز بخش دوم. بخش سوم ان شاء الله، من که چقدر خوشگمان بودم میگفتم کل این بخشا رو امروز رسیدگی میکنیم، ولی به هر صورت مان، ولی روزها بحثای به نظرم دوستان خدمت به قرآن هستیم، خوبیست روش کار بشه، تأمل بشه، کلمات دیگران هم ببینید، شاید چیزایی باشه. الحمدلله رب العالمین.